أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقام أول البحث در خذ، استثناء خذ، بحث موضوعی در مورد خز هست. جهت اول از بحث موضوعی این است که مراد از خز که در روایات نماز در اون جایز شمارده شده، تجویز شده، مراد از خز چه چیزی هست. بلا اشکال اون چه که در عبارت عروه و همینطور سایر کتب فقهی کلمه خز که به کار رفته در عبارت عروه و در بقیه کتب فقهی، مراد از اون معلوم هست که حیوان خاصی هست، کلب بحری، حیوان بحری، یا حیوانی که اکثر حیاتش در آب هست، گاهی هم در خشکی زندگی میکنه. کلمه خز در عبارت عروه به معنای همون حیوان و اجزای حیوانی است که مسمای بالخز هست، چون این جواز صلات و استثناء را در بحث ما لا یوکل لحمه ذکر کردن، معنیش اینه که مقصود از خز اون حیوان غیر معکولی هست که علی القاعده بر طبق اون اطلاقات باید صلات در اون ممنوع باشد، ولی به دلیل خاص استثناء شده. مراد از کلمه خز در عبارات فقها معلومه. در جهت اول از بحث موضوعی محل بحث اینه که اونچه که در روایات با اسم خز ذکر شده، با لفظ خز ذکر شده، آیا همین خز به معنای حیوان دریایی هست، تجویز شده از صلات در خز، خز به معنای همین حیوان دریایی است، یا چیز دیگه مثل مثلا حریر ابریشم یا حریر مرد یا حریر مخلوط، معنای دیگه غیر از اجزای خز به معنای کلب دریایی است. خب در این قسمت مرحوم آقای خویی فرموده بودند در مجموع خز به چهار معنا اطلاق میشه. معنای اول حریر خالص بود، معنای دوم حریر مخلوط به غیر حریر مثل صوف و نحوهی بود، معنای سوم صوب متخذ از وبر این حیوان خاص، حیوان دریایی که یسما بالخز، معنای چهارم هم نفس ذالک الحیوان. فرمودن به چهار معنا خز اطلاق می شود، ولی اونچه که در روایات صلات در خز آمده است و اراده شده است، قطعا معنای اول یعنی حریر خاص، حریر خالص، ابریشم خالص نیست، و قطعا معنای چهارم هم که نفس ذالک الحیوان باشه، این دوتا قطعا مراد نیستن. فقط معنای دوم و معنای سوم، معنای دوم همون حریر مخلوط به صوف، معنای سوم هم که همین وبر خز به معنای حیوان دریایی باشه، این دوتا احتمال داده میشه و هم دایر بین این دو معنا هست. ولی از اونجایی که در روایات در مورد خز حکم برای خزر بیان شده و در کنار بیان حکم تبیین نشده است که مراد از خزر کدوم یک از این دوتا معنا هست، اطلاق و که مستند به ترک الاستفسار هست، اقتضا می کند که هر دو، در هر دو صلاة جائز باشد. و الا اگر در یکی فقط صلاة جائز بود، در دیگری جائز نبود، وجب تنبیه به اون. و حیث اینکه تنبیه نشده، مقتضای اطلاق و ترک الاستفسار اینه که در هر دو نماز جائز باشد. روی این حساب ما در بیان خوب در این استثنای اول مشکلی پیدا نمی کنیم، ولو بله به صورت تعیینی ما نتوانیم کلمه خز مستعمل فی روایات را تعیین بکنیم که به چه معنایی به کار رفته، ولی از جهت اثبات حکم و بر خزی که در استثنای اول مرحوم سید فرموده، فقهای دیگه فرمودن، در اثبات حکم مشکلی نداریم. این فرمایش مرحومای خویی، راهی که مرحومای خویی برای اثبات حکم در و بعد در اجزای این حیوان دریایی، کلب بحری یا حیوان بحری آخر فرمودن، طی کرده. آیا این راه، این طریق برای اثبات حکم تمام هست یا تمام نیست؟ فی حد نفسی به لحاظ مجموعی بخواهیم نگاه بکنیم، این قاعده ای که مرحوم های خویی در مقام اعمال کرده ام که اگر در یک موردی بله مراد از لفظ اجمال داشته باشد، در همون زمان صدور روایت اجمال داشته باشد و امام علیه السلام در مقام بیان حکم ترک استفسار فرموده باشد، استفسار نفرموده، از اطلاق استفاده می کنیم ثبوت حکم نسبت به هر دو محتمل، این قاعده تمامه. از نظر کبروی و منهجی اشکال به این قاعده وارد نیست. ولی آیا این قاعده که تردید بین دو معنا موجب تمسک به اطلاق می شود با استناد به ترک الاستفسار در مقام در بحث خز و تعیین مراد از خز یا اثبات حکم اون خزی که مورد نظر هست، آیا این قاعده تطبیق می شود بر مقام یا تطبیق نمی شه؟ در این قسمت فرمایش مرحوم آقای خویی از جهاتی مورد اشکال هست. اشکال اول به تطبیق این قاعده در مقام اینه که فرمودن در بیان محتملات در این کلمه خز در روایات فرموده بودن چهار احتمال هست، احتمال چهار روم قطعاً منتفی هست، مثل احتمال اول احتمال چهارم منتفی هست. احتمال چهارم این بود که خود اون حیوان خاص که یسما بالخز اون اراده شده باشد، فرمودن این منتفی هست. وجه انتفاع هم باید این باشه دیگه که اون در روایات آمده است صلات در خز، خود حیوان به معنی اگر مقصود از خز خود حیوان باشه، صلات در حیوان معنا ندارد. روی حساب این احتمال کنار گذاشته میشه. فرمایش مرحوم خویی در این قسمت که احتمال چهارم قطعا منتفی هست جای مناقشه دارد. مناقشه اینه که نه، اگر مراد از خز نفس حیوان هم باشد مناسبت با مورد روایت دارد، چون اینکه گفته بشود صلات در خز جایز هست یا جایز نیست، مقصود از صلات در خز یعنی صلات در اجزا و توابع اون دیگه، اجزا و توابع. در بقیه موارد اگه تعبیر بشه که بله صلات در اون جایز است، صلات در گربه مثلا جایزه یا نه، یعنی در اجزای گربه، در توابع گربه، اونی که مربوط به او هست. اینطور نیست که اگر مراد از خز احتمال چهارم باشه ما قطع داشته باشیم به عدم اراده احتمال چهارم، بلکه احتمال چهارم اصلا مناسب با مورد اینه که مقصود از خز همون معنای نفس الحیوان باشد، منتها صلات در او به معنای صلات در اجزا و توابع او هست. پس اینکه در دوران بین احتمالها احتمال چهارم را کلن ایشون نفی فرمودن، این قسمت محل مناقشه. این
یه شد
من دیگه از باب چیز دیگه مثلا اسناد بالحقیقت، اسناد در چیز دیگه، اسناد بالعرض و المجاز گفته میشه دیگه، صلات در او یعنی صلات در اجزای او دیگه. اینجور استعمال ها استعمالاتی نیست که در نظر عرف مورد استنکار قرار بگیره، استعمال عرفی هست دیگه، قابلی اینجور نیست که خلاف ظاهر اینجوری باشه، مثل همون فصل القریه میشه دیگه، نظیر همون میشه. اینجور نیست که استعمال غیر عرفی باشه، استعمال متعارفه دیگه، نه دیگه، میگم استعمال متصلات در خز جا در خز جایزه یا در اجزای خز، معلومه که مخاطبم میدانه که خود او که معنا داره که قابل صلات باشه، یعنی اجزای او دیگه، نفس او به تمامی به کلش که نمیشه، کل به معنای مجموع که معلومه که مورد صلات قرار نمیگیره، مقصود اجزای او هست یا توابع. پس اینکه احتمال چهارم را فرمودن منتفی هست، این تمام نیست. احتمال این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که فرمودن هم مردد بین چهار احتماله، احتمال اول و دوم که مربوط به حریر بود، احتمال دو احتمالی که مربوط به خز به معنای حیوان دریایی باشه، احتمال سوم را قرار دادن که صوب متخص از وبر او باشه، و احتمال چهارم هم که نفس حیوان باشه. خب اینجا یه احتمال پنجمی هم هست دیگه که مربوط به او باشه، که مقصود از خز یعنی جلد خز باشد، اون سومی وبر خز، چهارمین کل خز، نفس الخز، پنجمی هم جلد خز باشه، بله اراده شده باشد از خز در اینجا خصوص جلد خز. این هم یکی از احتمالات دیگه. اینطور نیست که احتمالات در کلمه خز منحصر به چهار احتمالی باشد که در فرمایشات مرحوم آقای خویی ذکر شد. این هم احتمال بله؟ احتمالات دیگه، نه ایشو فرموده جون، نه یطلق و بحث به موارد دیگه گفته میشه، عنوان خز ممکنه به معنای جلد خز باشه. روی حساب بحث بعدی هم در خود مقام سوم از بحث اینه که در جلد خز آیا صلات جایز است یا جایز نیست. معلومه که جلد او قابلیت این رو داره که با مان پوشش قرار بگیره، اینجور نیست که غیر متعارف باشه دیگه. همونطور که نسبت به خز وبر متخذ وبر خز این احتمال داده میشه که در این روایات مراد وبر خز باشه، احتمال جلد الخز هم داده میشه. این احتمال
جواب دادن جلوتر زیر واسطه محمد بن خلاد میگن معنا مستعمل
و فی
اندل اطلاق نیست،
چه
نیاز به قرینه
داره، نه چه قرینه
اندل اطلاق مراد
هست از کجا از کجا چه فرق بین قبل هر دو به عنوان جزء خرج دیگه، بچه برای فرق بین اینا نیست، نه بچه برای فرق بین اینا نیست، اونم جزء اینم جزء دیگه، فرق بین اینا نیست. از جهت عدم تعارف بخواید بفرمایید نه، هر دو تعارف داره، بچه برای تفصیل بین وبر و جل نیست. این اشکال دوم. اشکال سوم که اشکال اساسی هست، بله عبارت از اینه که تطبیق این قاعده در محل کلام متوقف بر این هست که مراد از خز مذکور در روایات معین و معلوم نباشد، مردد بین احتمالات باشد، احتمالین یا احتمالات باشد. و حال آنکه با استناد به روایات، روایات وارد در مورد خز، معلوم می شود که مراد از خز که مذکور در روایات هست همون حیوان خاص هست، حیوان خاص که برای او خصوصیاتی گفته شده است از جهت اینکه مثلا در آب زندگی می کنه، گاهی در خشکی هست، از اون گاهی تعبیر به کلب بحری شده، حیوان بحری، گاهی هم بحری هم بری، این تعبیرات مختلفی که شده. ملاحظه روایاتی که در مورد خز وارد شده اقتضا میکنه که ما را به این نتیجه میرساند که کلمه خز حیث ما یطلق وقتی به کار برده می شود، مقصود از خز همون حیوان خاص و اجزا و توابع اون حیوان خاص هست. این قاعده که از باب ترک الاستفسار ما اطلاق را استفاده می کنیم و حکم را برای اون معنایی که احتیاج داریم اثبات می کنیم، این در جایی هست که اجمال در مراد از لفظ وجود داشته باشد. ولی اگر با استناد به روایات این اجمال برطرف بشه و معلوم بشود که مراد از خز و همون حیوان خاص هست، دیگه نوبت به این قاعده نمیرسه، مجال برای تطبیق این قاعده پیدا نمیشود. خب روایاتی در بین وجود دارد که با استناد به اون روایات، همونطور که مرحوم نراقی در مستند فرمودند، ولو تعبیرات وارد در روایات مختلف هست، ولی همه اینها به یه امر واحدی برمیگردد که اون حیوان خاص را معرفی میکند، در مقام معرفی اون حیوان خاص هست. از اون روایات استفاده می شود که مراد از خز حیوان هست. این روایات هم بعضی از اینها در باب لباس مسلی، در ابواب لباس مسلی ذکر شده، بعضی دیگر در ابواب اطعمه محرمه که به این روایات مختلف مرحوم نراقی در مستند اشاره فرموده است. روایت اولی که خصوصیت این خز را دلالت میکنه، حدیث روایت ابن ابی یعفور، حدیث 4 از باب 8 از ابواب لباس مسلی هست. و عن علی ابن محمد، یعنی کلینی، عن علی ابن محمد، عن عبدالله ابن اسحاق علوی، عن الحسن ابن علی، عن محمد ابن سلیمان دیلمی، عن غریب، عن ابن ابی یعفور قال کنتو، که البته سند محمد بن سلیمان دیلمی و غریب، اینا روایت روات، بعضی از روات در این روایت توثیق ندارند، ولی متن روایت اینه: قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه رجل من الخزازین فقلت له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له الرجل جعلت فداك انه ميت و هو علاجی. اون شخص خزاز که کارش درست کردن خز بود، او اینجور گفته بود که این میت و هو علاجی و انا اعرفه. در جواب او امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده باشد انا اعرف بهی منک. فقال له الرجل انه علاجی و لیس له و لیس احد اعرف بهی منی. فتبسم ابو عبدالله علیه السلام ثم قال له اتقول، حضرت فرمود که حالا شما که میگی مثلا علم من بیشتره، معرفه من بیشتره، نهایتش میخوای اینو بگی دیگه، اتقول انه دابتون تخرج من الماء او تصاد من الماء فتخرج فاذا فقد الماء مات. هم نهایت معلومات شما در این مورد اینه دیگه، به هر حال پوز میده به اصطلاح که من مثلا کسی مثل من نمیشناسه، در همین حد دیگه. فقال رجل صدقت، بله همین مقصود من همین بود، جوئل تو فتاک ها کزا خوبه، همینه که مقصود این بود که خصوصیات این حیوان اینه که حیوان دریایی هست و از آب که بیرون بیاد بعد از مدتی میمیره. فقال له ابو عبد الله علیه السلام فإنك تقول إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان. این حیوان دریایی هست ولی چهار پا دارد، روی چهار پا را می رود، مثل حیتان نیست، سمک نیست که پولک ها اینها داشته باشه. شما مقصودتون اینه دیگه، این حیوان حیوان مأکول اللحم نیست، مزکای مثل سمک اینها نیست دیگه. ولیس هو فی حد الحیتان فتکون زکاته خروجه من الماء. اشکال شما در همین حد بود دیگه. فقال الرجل ای والله هاکذا اقول. من مقصود من همین بود که این که ماهی که نیست که با خروج از ما بخواد حلال بشه، تزکیه بشه، این حیوان حرام گوشته. فقال له ابو عبد الله علیه السلام فان الله تعالی احله وجعل زکاته موته کما احل الحیتان وجعل زکاته موته. این ولو مثل حیتان نیست ولی از جهت تزکیه مثل اون هست، با همین خروج از ما تزکیه پیدا می کند. که احله در اینجا با استفاده از بقیه روایات معلوم میشه احله وضعی هست دیگه، یعنی صلات در او جایده، نه حلیت لم که مقصود نیست، که حلیت اون تزکیه‌ای که موجب خروج حیوان از میته میشود در مورد این حیوان هم قابل تحققش به همین خروج من الماء هست. و این یک روایت که در این روایت بیان شده از خز، همون حیوان خاصی هست، خزازم این که گفته میشه خز درست میکنه، لباس خزم از همین جلد این درست میکنه، خز به معنای ابریشم نیست، خز به همین معنایی است. این یه روایت. روایت دیگه که باز در باب ده از ابواب لباس مصلی هست، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هست، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن حجاج قال سأل ابو عبدالله علیه السلام رجلا و انا عنده عن جلود الخز، سأل عن جلود الخز فقال لیس بها بعثا، فقال رجل جوئلت فداک انه علاجی و هی کلاب تخرج من الماء. این سگ دریایی است که سگ آبی هست، تخرج من الماء. فقال ابو عبد الله علیه السلام اذا خرجت من الماء تعیش و خارجتا من الماء، آیا اگه آب که از آب که خارج شد میتواند زندگی مستمر خارج از آب داشته باشد؟ جواب داد نه، از آب خارج میشه، ممکنه مقدر بمونه ولی زندگی مستمر ندارد. فقال رجل لا، قال لا بس، لا لیس بهی بس، این حیوان با این کیفیتی که گفته شده صلات در جلد او مانعی ندارد. خب این بله، اینم روایت دوم. سه تا روایت در باب 39 از ابواب اطعمه محرمه که در اون روایات هم خز به همین معنایی که به معنای حیوان خاص شمرده شده ذکر شده. حدیث یک باب 39 روایت زکریا ابن آدم که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن حمزه قمی عن زکریا ابن آدم قال سألت ابوالحسن علیه السلام فقلت ان اصحابنا یستادون الخز فآکلوا من لحمه فقال ان کان له نابون فلا تأکله ثم مکس ساعتا فلما حممت بالقیام قال اما انت فانی اکره لکه اکله فلا تأکله. خصوصیات حیوان اینجا بیان شده که خز حیوانی است که دارای نابه، یا دو قسم هست، یک قسمش زونابه یک قسم اینا. مقصود خز همون حیوان دریایی هست. یا روایت دوم اون باب که بله روایت همران ابن اعین باشه سأل قال سأل دو ابو جعفر علیه السلام عن الخز فقال سبع اون یرعا فی البر و یعوا الماء، میاد فی الجمله در خشکی، مثلا میچرد، چرای او در خشکی هست ولی معوای او آب هست، حیوان نیست که زندگی اصلی او در آب ولی گاهی در خشکی میآید. یا روایت سوم که روایت دیگه ابن ابی عفور هست، اونجا هم وارد شده، بله، سهل تو ان اکل لحم الخز، قال کلب الما، خز به معنای کلب الما در این روایت بیان شده. مرحوم نراقی فرمودن این روایات در معرفی خز و در بیان مراد از خز مختلف هست، ولی با دقت و تأمل در مجموع این روایات به دست می آید که اختلاف در حد تعبیره، اختلاف معنوی در معنای خز وجود ندارد. ثم انه اختلفت الاخبار و کلمات و اهل الفقه و اللغه فی حقیقت الخز ولكن المعلوم اختلاف او انما هو تعبیر ولم يتحقق اختلاف المعنا و یمکن ان تکون العبارات باختلافها واردتن على مصداق واحد. بعد روایات رو همین روایت ابن ابی یعفور، دو تا روایت ابن ابی یعفور، روایت عبدالرحمن ابن حجاج، روایت همران، این روایات را بیان کردن. بعد در آخر هم فرمودن که ولا شک انه لا تنافی بین هذه الروایات والمستفاد منها انه کلب الماء، این اونی که از روایات استفاده می شود کلب الماست. بله، در کلمات فقها یا در کلمات لغویین کلمه خز ممکنه، مرحوم بله من مرحوم نراقی اینو نفرموده، مرحوم نراقی فرموده در کلمات فقها تعبیر به قندوز شده، بعضی هم گفتن کلب الماء، بعضی هم تا معنای دیگه کردن، ولی اضافه می شود به فرمایشات مرحوم نراقی اینکه به حسب کلمات لغویین ما بخواهیم نگاه بکنیم، کلمه خز اطلاق شده است بر غیر کلب الماء، بر غیر این حیوان هم اطلاق شده است، فی الجمله این چنین اطلاقاتی ما داریم، ولی این روایاتی که درش کلمه خز به کار رفته در روایات چنین اختلافی ما نمی بینیم. با قطع نظر از روایات فی حد نفسه در معنای خز یه اختلافی وجود داره، اون از همون اول در کلمات لغویین این اختلاف بوده، در بله در نهایه ابن عسیر اونجا داره که بله در ماده خز فی حدیث علی علیه السلام انه نهی عن رکوب الخز والجلوس علیه، الخز المعروف، معروف اولا سیابون تنسج من صوف و ابریشم و هی مباحتون، اصلا خز را به معنای ابریشم خالص گرفت، معنای خز اینه، و قال لبسها الصحابه و تابعون فیکون النهی عنها لعیل تشبه بالعجم و زی المطرفین و این ارید بالخز النوع الاخر، نوع آخر که هو المعروف الان فهو حرام لان جمیعه معمول من الابریسم، اون قبلش اونی که اول بوده صوف و ابریسم یعنی ابریشم مخلوط، ولی اونی که اخیراً متعارف شده است ابریشم خالص است. در کلام ابن عسیر اینطور آمده، در مجموع البحرین هم در ماده خز آمده است تکرر فی الحدیث ذکر الخز هو به تشدید زا، این خز دابتون من دواب بالما تمشی علا عربه تشب از سعلب و ترعا من البر و تنزلو البر لها وبرون یعمل منه از سیاب تعیشو بالما ولا تعیشو خارج الما ولیس علا حد الهیتان و زکاتها اخراجها من الما حیتن، دیگه از بعضی از روایات در تعریف معنای خلف از روایات استفاده کردم، این بعضی از روایاتی که خونده شده. وقد کانت فی اول الاسلام الی وسطه کثیرتن جدا و ان ابن فرشته فی شر مجمع فی شر مجمع الخز صوف و قنم البحر و فی الحدیث انما هی کلاب الماء و الخز ایزن. بحث به اونی که در روایات آمده است در مجمع بحره و مودن که خز همون معنای حیوان هست، ولی در کنار اون اطلاق خز بر حیوان خاص و اجزای حیوان خاص اطلاقات دیگه هم دارد. و الخز ایزن سیابون تون سجو منال ابریسه. بعد وقت ورد نه یعنی رکوع و علی و جلوس و علی در ادامه عبارت نهایه ابن اسیر رو هم آورده است که الخز معروف همین اونی که در عبارت ابن اسیر آمده است. بعد از اینکه همون عبارتی که خونده شده در نهایه ابن اسیر اون را در مجموع بحرین آورده، ولی به عنوان معنای آخری که کلمه خز درش به کار رفته است غیر از اون معنای مراد از لفظ خز در روایات. بله، این با مراجعه به کلمات لغویین حتی کلمات فقها هم در بعضی از موارد میبینیم که کلمه خز استعمال شده است در غیر این حیوان معروف، ولی این دو نیست که عنوان خز مذکور در روایات به غیر حیوان اطلاق شده باشد. فقط میمونه یه روایتی که مرحوم آقای خویی استدلال به او کرده بودن، روایت ابی داوود یوسف ابن ابراهیم، که در اون روایت از اون روایت مرحوم آقای خویی فرمودن استفاده میشود که خز یطلق بر لباسی که صدای اون لباس از ابریشم باشد، تارش از ابریشم باشد، پودش از صوف و غیر صوف باشد. عنوان خز به این لباس در روایت اطلاق شده. آیا از اون روایت میشه این معنا را استفاده کرد که کلمه خز بر همین ابریشم هم اطلاق میشه یا نه؟ اون روایتی که در این قسمت وجود داره در همین موضوع دوتا به دو نقل آمده است. یک نقل او همونی است که در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود که روایت ابی یوسف ابی داوود ابن یوسف ابن ابراهیم بله، که اونی که مرحوم آقای خویی نقل کرده این روایته که بله قال به اسناد عن صفوان، مرحوم شیخ به اسنادش از صفوان، عن عیسی ابن القاسم عن ابی داوود ابن یوسف ابن ابراهیم قال دخل تو علی ابی عبدالله علیه السلام و علی قوا و خزن به بتانته خزن و تیلسان خزن مرتفع فقلت ان علی صوبا اکره لبسه فقال و ما هو قلت تیلسانی هازا فقال و ما بال تیلسان، مشکل تیلسان چیه؟ قلت هو خزن، این تیلسان من از خزه. در این مطلب را که جواب داده در سوال بعدی علا تقدیر سطور روایت امام فرموده باشد حالا مشکل خز چیه و ما بال الخز، خزم باشه مشکل خز چیه؟ قلت صداه و ابریسم. قال و ما بال الابریسم، ابریسم صدای و ابریسم هم باشه عیبی نداره، اگر کل لباس ابریسم نباشد فقط صدای و ابریسم باشد این مشکلی نداره. خب از این استفاده شده که عنوان خز بر لباسی که صدایش ابریشم باشد ولی لحمه او پود او از صوف باشه از او بر اون اطلاق میشه، بر اون لباس اطلاق میشه. این یک نقل از روایت یوسف ابن ابراهیم، ابو داوود ابن یوسف ابن ابراهیم یا خود ابی داوود یوسف ابن ابراهیم باشه. به نقل دیگر که در حد این روایت رو در باب بله در باب ده حدیث دوی باب ده است، در حدیث هفت باب ده صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم کلینی از عده عن سهل عن محمد بن عیسی عن صفوان عن یوسف بن ابراهیم قال دخل دو علی ابی عبدالله علیه السلام و علیه جبت و خزن و تیلسان و خزن فنظر الیه فقل دو جعل تو فداب علیه جبت و خزن و تیلسان هازا خزن فما تقول فیه فما تقول فیه. به حسب این نقل دیگر، در این نقل آمده است و ما بحث بلخز گفته بود که لباسم از خزه. به حسب این روایت امام علیه السلام در جواب فرمود خز باشه مشکلی نداره که، و ما بحث اون بلخز خز مشکلی نداره، لباس در خز مشکلی نداره. در ادامه او گفت که و صداه و ابریشم، خز هست ولی صدای او ابریشمه. این ابن بله فقلت و ما بعضی بل ابریشم، ابریشم هم مشکلی ندارد دیگه، ابریشمی که به عنوان جز باشد حریر محض نباشد مشکلی ندارد. به حسب این نقل عنوان خز بر خود لباس درست شده از ابریشم و صوف اطلاق نشده، خز همون معنای خودش را داره، یعنی همون از وبر اون حیوان خاص گرفته شده. و در قسمت اول امام فرموده است که لا بحث بلخز، ولی در ادامه شخص گفته بود ولو خز هست، ولی این خز جوریست که صدای او ابریشمه، یعنی در حقیقت بافته شده این لباس از وبر کلب دریایی و از ابریشم، مجموع این دو هست، در او غیر از حیثیت خزیت ابریشم بودن هم در او وجود داره. که در ادامه علی تقدیر صدور روایت امام علیه السلام فرموده که اون از اون جهت هم اشکالی نداره. این که در روایت ابن ابی بله یوسف ابن ابراهیم آیا عنوان خز بر لباسی که هیچ جزی از اون حیوان دریایی ندارد بلکه مخلوط از ابریشم و لباس ابریشم و صوف باشه به او هم اطلاق شده، نمیشه در مجموع از این روایت چه معنایی را استفاده کرد. احتمال این هست که سوال به اون نحوی باشه که منافات با او نداره. در ادامه هم البته در این روایت هست که خز مشکلی نداره، ابریشم که مشکلی نداره چون مخلوط هست محض نیست، خز هم مشکلی نداره. در ادامه در این روایت آمده است که قد اصیب الحسین علیه السلام و علیه جبت و خزن، امام علیه السلام زید الشهدا علیه السلام که شهید شده بودن علیه جبت و خزن، حضرت جبه خب در تن داشتن. خب این در مقابل اشکال اینه که در مقابل اطلاق خز بر اون حیوان و اجزای حیوان خاص کلب بحری با اون خصوصیتی که گفته شده، ما دلیلی بر این که به حسب روایات خز در معنای آخر به کار رفته باشه نداریم. دون حساب با استناد به مجموع روایاتی که در خز وارد شده معلوم میشه که در روایات کلمه خز به همون معنایی است که مورد بحث ما هست، مورد احتیاج ما هست، یعنی حیوانی که غیر معقول اللحم هست و در دریا زندگی میکنه. این مربوط به جهت اول از بحث موضوعی در خز. جهت دوم اینه که حالا اگر گفتیم خز در روایات به همون معنای اجزا وبر یا جلد حیوان دریایی هست، آیا اون خزی که موجود هست در همون خز در زمان ما موجود هست، همونی که در روایات تجویز شده از صلات در اون همون در ازمنه ما موجود هست و نماز در خز موجود در ازمنه ما مشکلی نداره، یا اینکه نه اونچه که در اون زمان بوده است یک خزی بوده و اونچه که در زمان ما از خز، از اجزا و بر و جلد خز به دست می آید یه معنای دیگه ای هست. طبعا نتیجه میشه که نتوانیم در این خز موجود و بر متخذ از خز موجود بتونیم نماز بخونیم یا جلد او بتوانیم نماز بخونیم. جهت دوم از بحث اینه. در این قسمت مرحوم مجلسی مناقشه کردن، دو تا اشکال در این قسمت وجود داره. اشکال اول از مرحوم مجلسی هست، اشکال دوم رو مرحوم نراقی در مستند نقل کردن، ولی به عنوان قول قیله و قائل این قول معلوم نیست. اشکال مرحوم مجلسی اینه که اونچه که در زمان اون خزی که در زمان ما وجود دارد معلوم نیست که همون خز موجود در ازمنه سابقه باشد و با اصالت عدم و نقل هم نمیتوانیم معنای خزی که در این زمان ثابت هست این رو بکشونیم به زمان روایات و بگوییم خز مذکور در روایات هم به همین معنا هست. با اصالت عدم نقل نمیتوان این رو کشون، چون اصالت عدم نقل در جایی است که اتصال زمان شک زمان ما باشه به اون زمان محرز باشد، ولی احتمال اختلاف اگر داده بشه این اصل جاری نمیشه. نه تنها اینجا احتمال اختلاف هست بلکه اضافه شده در کلام مرحوم مجلسی، بلکه به حسب توضیحاتی که برای خز در اون زمان داده شده، کلب بحری در اون زمان داده شده با خصوصیات واقعی که در خز موجود فی زماننا وجود داره معلوم است که اینا دو تا چیز مختلف هستند، دو تا حیوان مختلف هستند. وقتی اختلاف در معنا کشف شد، ظاهر شد، دیگه معلوم جا برای اصالت عدم نقل نیست. این اشکالی است که از مرحوم مجلسی در این جهت دوم نقل شده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.